اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به فصل چهارم کتاب الحج که فرمودن الفصل الرابع فی افعال العمره، اونم العمره مطلق. آقا عمره مطلق یعنی چی؟ یعنی عمره مطلق چه عمره تمتع و چه عمره مفرده. زیر المطلقه بنویسید که عمره تمتع و عمره مفرده. قبلا یه اشاره هایی داشتیم، اینجا دیگه تفصیلشه دوستان. خب عمره تمتع کی بود؟ قبل از حج تمتع بود، درسته یا نه؟ که از احرام بیرون می اومد بعد وارد حج تمتع میشه. اما عمره مفرده نه، در تمام طول سال میتونه انجام بده. اگر عمره مفرده منظور عمره حج افراد باشه، اون بعد از حج افراده. پس عمره مفرده خودش به صورت مستحبی که اصل عمره مفرد مستحب در تمام طول سال، اینجا می‌فرمان که الان فصل چهارم بیان اعمال عمره، چه عمره تمتع و چه عمره مفرد، اعمالش این است که می‌خوام عرض کنیم. و هی الاحرام، اولین اعمال احرام بستن، دوم الطواف، طواف، سوم السعی. حالا این سه تا رو داشته باشن دوستان، این سه تا رو بهش میگن ارکان. واجبات که هست، هیچ ارکانم هست، اما تقصیر واجب هست اما جز رکن نیست. خب پس احرام، طواف، سعی بین صفا و مروه، تقصیر یعنی کوتاه کردن ناخن یا مو. اون وقت این چهار تا عمل که ذکرش کردیم، اینا مشترکن بین عمره تمتع و عمره مفرد. ولی خب در عمره مفرد بعد از تقصیر دو تا عمل دیگه هست که در عمره تمتع بله نیست. چیا هست اون دو تا؟ طواف نساء. یعنی عمره مفرد طواف نساء دارد، عمره تمتع طواف نساء نداره. شماره دو اینه که دو رکعت نماز به عنوان نماز طواف نساء بعد از خود طواف باید خونده بشه. در کجا؟ در عمره مفرده. آقا در عمره تمتع نیست، نداره این رو. پس بنابراین عرض کردیم این سه تا عمل اول، یعنی احرام، یعنی طواف، یعنی سعی، این سه تا عمل اول رو فرمودن آقا به عنوان رکن عمره به حساب میاد. بقیه اعمال رکن نیستند. خب یعنی تقصیر رکن نیست ولی از واجبات است. طواف نساء در عمره مفرده رکن نیست ولی از واجبات است. دو رکعت نماز طواف نساء از واجبات است ولی رکن نیست. آقا رکن یعنی چی؟ فهمیدن منظور از رکن در اینجا اینه که اگر عمدن ترک بشه عمر باطله، اگر عمدن ترک شود عمر باطله، اما اگر سهواً ترک بشه این مبطل عمر نیست. برخلاف اون رکنی که در نماز گفته بودیم، در نماز چی عرض کردیم؟ در نماز عرض کردیم که اگر یه رکن عمدن یا سهواً ترک شد به هر حال نماز باطله. اینو در نماز گفتیم دیگه. یعنی حتی اگر سهواً هم یه رکن ترک شد نماز باطله. اما غیر رکن اگر عمدن هم ترک بشه عمر باطل نمیشه. غیر رکن و مثلا تقصیر، غیر رکن اگر عمدن ترک بشه چه اتفاقی میفته؟ مثلا تقصیر واجب هست ولی غیر رکن، خب اگر عمدن ترک بشه عمر رو باطلش نمی کنه ولی گناه هست، یه گناه مرتکب شده اصلا. خب ببینن دوستان متنو، الفصل الرابع فی افعال العمره المطلقه، یعنی فصل چهارم در بیان اعمال عمره مطلقه است. زیر مطلقه نوشتید دیگه، چه تمتع چه عمره مفرده، و اونها عبارتن از چی؟ احرام یک، طواف دو، سعی 3، تقصیر 4، که تقصیر رو عرض کردیم کوتاه کردن ناخن یا مو. خب عرض کردیم که در این 4 تا عمل شریکن عمره مفرده و عمره تمتع، 4 تا عمل بود در هر دو تاش هست، ولی دو تا دیگه هم اضافه کردیم که عرض کردیم و یزید و ببینید، یعنی در عمره مفرده یزید و زیاد می شود. چی اضافه می شه؟ بعد از تقصیر طواف نساء زیاد می شود، یزید می شود، یعنی زیاد می شود. دیگه چی زیاد می شه؟ درک از نماز، نماز طواف نساء، این عمل کجاست؟ عمره مفرده است. در عمره تمتع چطور؟ نه ندارد، نداره. و ثلاثه الاول، یعنی سه تا اول از این اعمال رکن است که عرض کردیم احرام، طواف، سعی، اینا رکنه. معنای رکن محضری رو عرض کردیم که این مقدار رکن با رکن در مبحث صلات تفاوت داشت، اما بقیهش واجب هست ولی رکن نیست. می فرماد ولم یذکر تلبیه من الافعال کما ذکرها فی الدروس. آقا جناب مصنف در کتاب دروسشون تلبیه که همون لبیک گفتنه رو جزء افعال عمره به صورت مستقل ذکرش کردن، ولی در اینجا نه، تلبیه رو مستقلا نیوردن، مستقلا ذکرش نکردن، چون که اینجا همین اومدن تلبیه رو گفتن جزء واجبات احرام است. همینقدر تلبیه جزء واجبات احرام است، همونطور که پوشیدن مثلا دوتا لباس احرام جزء واجبات احرام بود نه یه عمل مستقل، تلبیه رو هم همین رفتار رو باش داشتند. حالا متن ملاحظه بفرمایید دوستان. ولم یذکر تلبیت من الافعال کما ذکرها فی الدروس الحاقا لها به واجبات الاحرام کلبس صوبعی، یا کلبس صوبعی، لبس بهتره. آقا جان لمی از کور، چی لمی از کور؟ جناب مصنف لمی از کور، پس ضمیر داخل از کور میخوره به جناب شهید اول، میگه لمی از کور یعنی جناب مصنف شهید اول تلبیه احرام رو جزء افعال عمره ذکرش نکردم اینجا در این کتاب به صورت مستقل، مثل کتاب دروس نیست اینجا. چرا؟ چون که در کتاب دروس اینجا به صورت مستقل ذکرش کردن، پس می فرماد کما ذکره حافظ دروس نیست. ببینید کماره وصلش کنید به لم یذکر که درست در بیاد. میگه در اینجا در کتاب لمعشون تلبیه رو به صورت مستقل جز افعال عمره ذکر نکردند، مثل کتاب دروسشان که در کتاب دروس جز افعال عمره و مستقلن ذکر کردند، اینجا مثل آنجا نیست. لم یذکر، خیلی خوب. حالا این الحاقن علت بگیرید، الحاقن ها خب برای اون لم یذکر، چرا اینجا تلبیه رو لم یذکر یعنی جزء افعال عمره ذکرش نکردن به صورت مستقل؟ این علتش رو تو الحاقن و بعدش میخوان بیان کنن، میگن جهتش اینه، به جهت اینکه تلبیه رو اومدن ملحق کردن، الحاقن ملحق کردن به واجبات احرام و عمل واجب مستقل نمیدونن، مثل پوشیدن دوتا لباس احرام که پوشیدن دوتا لباس احرام عمل واجب مستقل نیست، بلکه چیه؟ جزء واجبات احرامه. بعد فرمودن که و یجوز فیها عیف العمره، در عمره مفرده تقصیر به طور تعیین واجب نیست بلکه مخیره، تقصیر رو بگم جان بده و، اما مخیر این حاجی بین این که تقصیر کنه و بین تراشیدن سر در کجا؟ در عمره مفرده، به خلاف عمره تمتع که در عمره تمتع تقصیر به طور تعیین واجبه و تراشیدن سر جایز نیست در عمره تمتع، برای اینکه موی سر تا موقع احرام حج تمتع که ارتباط به عمره خودش داره این موی سر به زیاد بشه، چون که بعد از عمره تمتع حج تمتع شروع میشه و یکی از واجبات حج تقصیر یا همون حلقه که قبلا هم داشتیم، بعدا ان شاء الله مفصل تر داریم. پس باید از موی ایشون یه چیزی مونده بشه تا بتونید عمل حلق یا تقصیر در حج رو انجام بده، یعنی در حج تمتع که بعد از عمره تمتعه. برای همین در عمره تمتع اجازه تراشیدن سر رو نداره. پس الان لیجوز فیها، یعنی جایز است در عمره مفرد تراشیدن سر. چرا؟ چون بعدش دیگه حج واجبی نداره که بهش بگن آقا باید حتما مو داشته باشی که حلق کنی مو رو. اما در عمره مفرده این جواز به خاطر همینه، جایز تراشیدن سر به جای اینکه کوتاه کنه. هم میتونه کوتاه کنه در عمره مفرده و هم میتونه چیکار کنه؟ بتراشه سرش رو، در حالی که مخیر بین این عمل و کوتاه کردن. ولی در عمره تمتع حلق جایز نیست. متن دقت بفرمایید دوستان. و یجوز فیها ای فی العمره المفرده الحلق، جایز است در عمره مفرده. ضمیر ها رو خود شهید ثانی میفرماد ای فل عمرت المفرده، و یجوز فیها ای فل عمرت المفرده، جایز است در عمره مفرده. چی جایزه؟ حلق جایز است. بعد فهمیدن مخیرن بینه و بین التقصیر، در حالی که مخیرن، در حالی که مخیر است بین این حلق کردن و کوتاه کردن. کجا؟ عمره مفرده. یعنی این حاجی که الان داره عمره مفرده به جا میاره، اختیار دست خودشه. میخواد تقصیر کنه یه مقداری موهاش کوتاه کنه، میخواد حلق کنه سر رو بتراشه، اینجا اختیار دست خودشه. بعد میفرمه لا فی عمرت تمتع، اما در عمره تمتع جایز نیست. چی جایز نیست؟ حلق جایز نیست. این لا رو بزنیدش به حلق، که آقا حلق یعنی تراشیدن سر در عمره تمتع که قبل از حج تمتع. حلق جایز نیست. چرا؟ چون این حلق سهم کیه؟ سهم خود حج تمتعه. بل یتعین التقصیر، بلکه اون چیزی که در عمره تمتع یتعین یعنی واجب است، تقصیر است، یه مقداری موهاشو کوتاه میکنه. چرا؟ لیتوفر شر، برای این که توفر، توفر یعنی فراوانی، وفور که میگن از همه ریش است، وفور و فراوان بشه موهاش، موهاش باید زیاد بشه. کجا؟ فی احرام حجتهی المرتبط بها، در احرام حج واجب که بعد از عمره تمتعشونه باید این موهای زیاد بشه که بعد که میخواد حلق بکنه میگه فراوان داشته باشه. خب رسیدیم به القول فی الاحرام یستحب توفیر شعر الراس لمن اراد الحج تمتعا و غیر. آقا جان اینجا بحث احرام دیگه، احرامو داشتیم مرتب، منتها یه مقداری به صورت مجمل. دوستانی که دغدغه مند این اجمال گویی ها بودن، اینجا تفصیل بحث احرامه. خوب دقت بفهمید، فعلا مستحبات، اینم مستحبات قبل از احرام. دقت فرمودید مستحبات قبل از احرام چی هست؟ حالا میخوان بگن عنوان بحث دست دوستان باشه، مستحبات قبل از احرام. فرمودن قبل از احرام آقا چند تا چیز مستحبه که شایسته و سزاواره که مؤمن به این مستحبات اهمیت بده تا بهره بهتری ببره و این عمل او به طور کلی عمل حج ایشون به عنوان یه حج کامل پای او محسوب بشه، بر وجه کامل ازش قبول کنند. اولین مستحب اینه که فرمودن آقا برای این کسی که میخواد حج تمتع یا حج افراد یا حج قران به جا بیاره، مستحبه که از اول ماه ذی‌القعده بگذاره که موهای سرش بلند بشه و چیزی از اون موهای سرش کوتاه نکنه در این ماهایی که عرض کردیم. و از اول ماه ذی‌الحج فرمودن تأکیدش بیشتره و آکد منه، یعنی تأکیدش چیه؟ سفارش و تأکیدش بیشتره. اما برای کسی که میخواد به عمره مفرد بره، مستحبه که یک ماه قبل از این که به عمر مشرف بشه موهای سرش رو کوتاه نکنه، بگذاره که موهای سرش بلند بشه. آقا بعضی از فقهای بزرگوار مثل جناب شیخ مفید، جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهم، این بزرگواران بلند گذاشتن موی سر رو از اول ذی‌القعده واجب میدونند، به طوری که اگر این کار رو نکنه بایستی یه گوسفند قربانی بکنه. این نظر این بزرگوارانی که محضر شریف عزیزان عرض کردی. خب متن دوستان ملاحظه بفرمایید، فرمودن القول فی الاحرام یستحب و توفیر شعر الراس لمن اراد الحج. خب اینجا میفرمان القول فی الاحرام، قول یعنی سخن، حرف ما درباره چیست؟ میگه حرف ما درباره احرام است. القول فی الاحرام، سخن ما در احرام است. اینطوری بعد میفرماید مستحب، مستحبه چی؟ مستحبه توفیر. توفیر یعنی چی؟ عرض کردیم فراوانی. مستحب است فراوانی موی سر برای کسی که قصد حج داره. حالا چه تمتع چه غیر تمتع، از کی مستحبه؟ فرمودن من اول ذی‌القعده و آکد منه توفیره عند هلال ذی‌الحجه. یعنی آقا از اول ماه ذی‌القعده این زیاد شدن موی سر، فراوانی موی سر، کوتاه نکردن امر مستحبی است، چه برای تمتع چه برای غیر تمتع. اما تأکید این استحباب بیشتر می شود، که بیشتر می شه؟ وقتی که هلال ماه ذی‌الحجه، یعنی از اول ماه ذی‌الحجه براش تأکیدش بیشتر میشه. خب تأکیدش بیشتر میشه، یعنی نظر من شهید اول جناب مصنف اینه، ولی بعضی از فقهای بزرگوار این فراوانی رو واجب دونستن که عرض کردیم. ملاحظه فرمان عبارتو فرمودن وقیله، وقیله که آورد یعنی من شهید ثانی قبول ندارم. قیله بعضی از فقها مثل شیخ مفید، جناب و شیخ طوسی، یجب التوفیر، واجب است این توفیر و فراوانی موی سر و بل اخلال بهی دم شاد. آقا اگه اخلالی وارد کرد به موهای سرش تو این ایام ذی‌الحجه، فرمودن دم شات میخواد، یه خون باید بریزه، یه گوسفند قربانی بکنه شات، یه گوسفند. خب ولی من اراد العمره توفیره شهرن، پس فرمودن برای کسی که قصد عمره مفرده داره این فراوانی موی سر براش که یه ماه قبل بذارید موی سرش زیاد بشه، این امر مستحبیه. خب شهرن یعنی یه ماه. و استکمال تنظیف عند ارادت الاحرام. خب اینجا می فرماد که آقا دومین مستحب از مستحباتی که قبل از احرام باید رعایت بشه، فرمودن هنگامی که می خواد قصد احرام، در اون روزی که می خواد احرام رو ببنده، می خواد قصد احرام بکنه، خب آقا قبل از احرام نیازی که خودشو کاملا نظیف یا تنظیف کرده باشه، به تعبیر ایشون نظافت کامل، نظافت ناخونهاش، نظافت مثلا موهاش، حمام کامل، اینها رو داره میفرمون. پس میفرماد که و استکمال تنظیف عند ارادت الاحرام، یعنی هم قبل از احرامو، عند یعنی هم حالا همه روزشه، همه روزی که میخواد احرام رو ببنده، مثلا یه ساعت قبلش، نه اینکه ساعتها قبلش که بعدم عرق بکنه و اینها انگار نظافتی نداره، نه، این عنده که میاره برای همینه، عنده ارادت الاحرام، یعنی یکی دو ساعت قبل از این که میخواد احرام رو ببنده، این به قصل از فار ناخوناشو بگیره، اخذ شارب بکنه، شاربش یعنی همون سبیلهاشو کوتاه کنه. و اطلاع، اطلاع میدونید که اطلاع با عین آخرش خب معلومه، اطلاع یعنی آگاهی، اما اطلاع با همزه آخر همون به اصطلاح تمیز کردنه موهای بدنه با موره. خب ولی ما تحت رقبتهی من بدنهی و انقرب العهد به، خلاصه می فرماد که این موهای اضافی بدنش رو از تحت رقبه یعنی از زیر گردنش همه را حذفش میکنه که این استحباب دارد. دقت بفرمایید، حالا در مورد استحبابش ایشون بزن دوباره سفارش میفرماند. ولو سبق الاطلاع على يوم الاحرام. آقا ولو سبق، ولو اینکه یه روز قبلش این نور رو مصرف کرده بدنش تمیزه، ولی اگر امروز قبل از احرامش دوباره نور کشید یه ثواب بیشتر بهش میدن. میخواد اینو سفارش کنه، میفهمه ثواب بیشتری داره. عجزا، بله اگر روز قبلش کشیده باشه کافیه، کافیه عجزا، اما این ثواب رو هم داره اگر امروز به اصطلاح اعاده کرد اون رو. پس فرمودن و امکان الاعاده افضل ما لم یمز خمسه عشر یوما فیعاد. اینجا دیگه حال هم شهید اول هم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیهما دیگه یه چند سطری رو راجبه بحث نوره شروع کردن، خلاصه صحبت کردن. خیلی خوب، حالا این که گفتیم آقا اگر روز قبل نور رو استفاده کرده همون اجزه، همون کفایت میکنه، کاملا ثوابی دارد، اما ثواب بیشتر از اون بخواد روز احرام هم دوباره استفاده کنه، اعاده کنه، تمام. بعد میفهمد البته ما لم ینزه، اگر 15 روز از کشیدن نور گذشته باشه بایستی فیعاد، اینجا اعاده دیگه لازمه از باب استحباب مؤکدش. فرمودن سومین مستحب از مستحبات قبل از احرام غسل، بلکه بعضی از فقهای بزرگوار این غسل رو واجب دونستن، قیل به وجوبه. ببینید اون غسل چه کردن؟ واجب دونست. و این غسل رو اگه ممکن باشه در خود میقات انجامش بده. اگر چنانچه میقات مسجد باشه، مثلا مسجد شجره در همون منطقه ذوالحلیفه که میقات مدینه یا بود، غسل رو خود بره بیرون مسجد اگر محلی آماده کرده باشن اونجا این غسل رو انجام بده. علتش هم همینه که خب غسل در مسجد به طور کلی کراهت داره و این غسل رو در روز احرام انجام بده، به طوری که بین غسل و احرام یه وقت حدثی مثل خواب و بول و قائت و اینها یا خوردن یا استعمال بوی خوش یا پوشیدن یه لباسی که برای محرم جایز نیست، یه وقت بین این غسل و احرام فاصله نشه. اگر چنانچه یکی از این چند موردی که عرض کردیم بین احرام و غسل فاصله شد، فرمودن مستحبه که غسلش رو چیکار کنه؟ اعاده کند. قبل احرام و غسلش رو قبل از احرام اعاده کنه. خیلی خوب، دقت بفرمایید متن. ول غسلو بل قیل به وجوبهی و مکانه المیقات ان امکن فیه ولو کان مسجدن فقربه عرفن و وقته یوم الاحرام به حیث لا یتخلل بینهما حدث. آقا میفرماد مستحب است. خب مستحب است، چی مستحبه؟ واو میگه، دار واو این حرف ها میزنه، واو حرف عطفه به اون مستحبات قبلی میخواد وصلش کنه. و همچنین مستحب است، چی مستحبه؟ غسل کردن به نیت غسل احرام باید باشه، غسلی که نیتش یه غسل احرام. خب فهمیدن که بلقیله به وجوبهی، بلکه بعضی از علما قائله به چی شدن؟ به وجوب این غسل شدن که غسل احرام بکنه. خب جاش کجاست؟ و مکانه المیقات. فرمودن جای غسل خود میقاته. اگر غسل کردن ممکن باشد ان امکن فیه، اگه ممکن باشه اونجا، یعنی در میقات جابر غسل کردن باشه، این ان امکنه رو داریم عرض بکنه ما، این ان امکنه یعنی اگر در میقات جا برای غسل کردن باشه. اگر میقات مسجد باشه، لو کان مسجدن، اگر میقات یه مسجد باشه، فقربه عرفن، فرمودن نزدیکش، خب نزدیکای مسجد ببینید آیا یه حمامی اون نزدیک ها هست؟ یه محل قصری هست؟ و این نزدیک بودنش عرفن، یعنی یه جایی باشه که عرفن نزدیک مسجد به حساب بیاد، اون محلی که میخواد قصر احرام بکنه. خب و وقته، یعنی زمان قسل، وقت قسل که روز خود احرامه، روز احرام، طوری که تازه ساعتش هم باید به گونه ای تنظیم بکنه که فاصله نشه بین قسل و احرامه، فاصله نشه. چی فاصله نشه؟ فرمودن یه حدث بین هما، حدثون او اکل، یعنی حدث فاصله نشه، اکل فاصله نشه، بوی خوش فاصله نشه، یا مثلا فرض بفرمان که پوشیدن یه لباسی که برای محرمه اون هم فاصله نشه. ولو خاف او ظلما، فرمودن اگر بترسه که چنانچه قصر رو به میقات بندازه در میقات آب پیدا نکنه، اینجا جایزه که قصر رو قبل از میقات در نزدیکترین جا نسبت به میقات که امکان وجود آب درش هست این قصر انجام بده. اوقات که اوه جمع وقته، ظاهرا وقت در اینجا به معنی مکانه نه زمان، همونطور که در روایات هم در باب میقات وقت رو به معنی میقات یعنی محل وقت استعمال کردم. ولو خافه، یعنی اگه ترسید که این آب نایاب بشه در میقات آب، تو خود میقات آب گیرش نیاد، خب جلو بندازه قبل از میقات، منطقه اونجایی که میبینید که قبل از میقات نزدیکترین محل به میقات که آب هست، اونجا قصر انجام بده. خب نزدیکتر اینجا به میقات آب پیدا میکنه و قصر میکنه. فیل به صوبیه بعدهو، یعنی بعد از قصر در اون مکان نزدیک به میقات مستحبه که دو لباس احرام رو بعد از قصر کردن بپوشه دیگه و به سمت میقات حرکت کنه. البته منظوری نیست که احرام رو از اونجا ببنده، چون که همونطور که عرض کردیم احرام بستن قبل از میقات جایز نیست، بلکه منظور اینه که یه لباس دیگه‌ای مثل پیراهن نپوشه، بلکه به جای اون مستحب همون لباس احرامش رو بپوشه. بعد فرمودن و فی التیمم لفاقد الماء بدله قول للشیخ لا بأس به. آقا اگر یه آبی برای قصر پیدا نشد، نه تو میقات و نه قبل میقات، جناب شیخ طوسی میفرمان اینجا جایزه تیمم بدل از قصر بکنه. این فرمایش جناب شیخ توصیه. شارح بزرگوار میفرماند که برای این فرمایش جناب شیخ طوسی لا بأس، ترسی نیست، باکی نیست، هرچند دلیل اون معلوم نیست که چرا روایتی رو ایشون در نظر گرفتن، ولی فرمایش جناب شیخ طوسی بسیار متقن است. و فی تیمم، یعنی و در این که آیا جایز است تیمم برای اون کسی که آب پیدا نکنه به جای قصر، آیا این تیمم جایزه؟ فرمودن بله، قولی وجود دارد، قول لشیخ، شیخ طوسی، لا بأس به. یه قولی هست مال شیخ طوسیه، باکی نیست، ترسی نیست به این تیمم، گرچه دلیلش معلوم نیست، که می فرماد آقا لا بأس، یعنی اون کسی که تیمم بدل از قصر میکنه نگرانی نداشته باشه. فرمودن چهارمین از مستحبات قبل از احرام اینه که یه نماز شش رکعتیه یا چهار رکعتی یا دو رکعتی به عنوان نماز مستحبی احرام بخونه، به ترتیب در افضلیت، به این معنا که افضل شش رکعتی است، اگر اونو نتونه بخونه چهار رکعت بخونه، فضیلتش از شش رکعت یه مقدار کمتره، اگر اونم نتونه بخونه دو رکعتی رو میخونه. این نماز رو اگر بخواد با نماز واجب بخونه، جاش قبل از نماز واجبه. پس فرمودن و صلاتو، یعنی همچنین مستحبه، نماز مستحبیه احرام رو بخونه و اون چند رکعته؟ ست رکعات. ثم اربع ثم رکعتان، شش رکعت، چهار رکعت، دو رکعت قبل الفریضه. این نماز رو قبل از نماز واجب میخونه. اگر بخواد واجب رو با این نمازها جمع بکنه توی زمان بخونه، راهش همینه که قبل از نمازهای واجب بخواند. ولی احرام و عقیب و فریضت ظهر، فرمودن که پنجمین از مستحبات اینه که آقا مستحبه که احرام رو به این ترتیب ببنده که اگر ممکن باشه براش بعد از نماز واجب ظهر که خوند این احرام رو ببنده. خب فرمودن ول احرام عقیب و فریضت ظهر او فریض. آقا جان می فرمود که مستحبه بعد اینه احرام رو به این ترتیب ببنده که اگر ممکنه بعد از نماز واجب ظهر این احرام بسته بشه. حالا اگر نشد بعد از نماز ظهر احرام رو ببنده، اگر تو نیست که بعد از نماز مغرب احرام رو ببنده. بعد هم میفرمان اگر گرفتید که بعد از نماز مغرب هم نشدنی و الان هم بعد از نماز ظهر نشد احرام رو ببنده، میگن آقا ببینید اگر یه نماز قضا مثلا به گردنش بود اون نماز قضا رو بخونه بعد احرام رو ببنده. پس ببینید ملاک اینجا نیست که بعد از یه نماز مخصوصا این نماز فریضه باشه. حالا پس نماز قضا فریضه است، خب بعد از این نماز قضای فریضه احرام رو ببنده. ول احرام یعنی آقا جون همچنین مستحب احرام بستن بعد از نماز ظهر یا بعد از هر نماز واجب دیگه ای اگر نماز ظهر براش نشد، خب یه نماز واجب رو بیاره وسط، مثلا نماز قضا اگه به گردنشه نماز قضا رو بخونه و احرام رو ببنده. این مستحبه، این کار مستحبه. و تکفی النافله یا یکفی النافله، یعنی نماز مستحبی که عرض کردیم، یعنی نماز مستحبی احرام که 6 رکعت یا 4 رکعت یا 2 رکعت بنابر فضیلت بود، فهمیدن آقا همین نماز هم کفایت میکنه. اگر دید نماز قضا هم به گردنش نیست و نماز ظهر هم نشد که بعد از نماز ظهر احرام رو ببنده، همین دو رکعت رو هم که بخونه و احرام رو ببنده کفایت می کند. تکفی النافله ها، اون نماز معدات یا نماز نافله، نماز ادایی فریضه یا نماز نافله، همون کفایت میکنه. بعد میفهمند و یجب فیه النیت المشتمله. آقا جان تیتر بلاشه بنویسید اینجا، بلاسری یجب تو کتاب صفحه 202 بنویسن عزیزان واجبات احرام. همونطور که تو صفحه قبل بلاسر القول فل احرام نوشتید مستحبات احرام، اینجا می نویسید واجبات احرام. اولین واجب از واجبات احرام النیه، یجب واجبات احرام چیست؟ النیه. بالا سر النیه یک بگذارید. خب پس فرمودن که واجبات احرام اینا سه تا واجبه در احرام. یک نیت. خب آقا جان نیت احرام در دو تا چیز لازم است. خب چی هست این دسته چیز؟ دقیق بفهمیم. اول اینکه آقا مشخصات احرام باید قصد بشه تو نیت تک تک حاجی یا لحاظ بشه. مثلا از قبیله اینکه آقا جنس احرام، جنس احرام یعنی پارچه احرام؟ نه، جنس احرام که میگن به معنای اینه که یعنی این احرامی که داره میبنده احرام حجه، احرام عمره است. بعد فرمودن نوع احرام. نوع احرام یعنی چه؟ چون یعنی آقا این حجی که هست تمتع، قران، افراد، مثلا احرام حجۃ الاسلام، حج نظریه یا امثال اینا، یا نه اصلا حج مستحبیه. این باید در نیت حتما لحاظ بشود. دو اینکه فرمودن قصد قربت بکنه، و خب میدونیم هممون این قصد قربت در هر عبادتی چیه؟ لازمه. در هر فعل عبادی قصد قربت لازمه. دومین واجب از واجبات احرام چیه که از اول درسمون تا حالا خیلی هم هی اشاره داشتیم بهش؟ آفرین، تلبیه. تلبیه دومین واجب از واجبات احرامه. پس دوستان اولی شد نیت، دوم شد تلبیه که از واجبات احرامی گفتن لبیکه، و این تلبیه رو باید همراه با نیت احرام بگه. تا نیت کرد تلبیه را شروع میکنه، به این معنا که احرام به واسطه یه تلبیه اصلا بسته میشه. وقت دوستان جملات تلبیه هم ملاحظه فرمایید، تو متن کتاب هست ملاحظه فرمایید. وقت جملات تلبیه هم در متن کتاب اومده که همین سطرهایی که داریم میخونیم، دو تا سطر بعدش این جملات تلبیه است که دومین واجب از واجبات احرامه. پس فرمودن لیجب و فیه انیه، واجب است در احرام نیت. این نیت ها به سرش یک بگذارید. فرمودن نیت احرام واجبه که نیت مشتمل باشه بر مشخصات احرام. مشخصاتهی یعنی مشخصات احرام کاملا تو نیت باید بیاد، از قبیل این که احرام حج که داره انجام میده آیا این حج عمر است، تمتعه یا افراده یا قرانه، حجت الاسلام، نظریه، کدوم از این هاست. دقیق بفرمایید متن. پس احرام و حج او عمره، این عمره حج و عمره، تمتعه یا قرانه یا افراد، غیرهی یعنی قرانه افراد. بعد فرمودن که کل ذالک مع القربه، یعنی همه اینها قصد بشه همراه با قصد قربت، که غایت هر عمل عبادی همین قربه مقام عبودیه پروردگاره. و یقارن بها، یعنی همزمان با نیت احرام، یعنی تو این جملات تلبیه به خدا عرض کنه خدایا اجابت میکنم دعوت تو را به وسیله همین فریضه حج، یک اجابت کردنی. خدایا اجابت میکنم تو را اجابت کردنی، به درستی که حمد و نعمت و سلطنت فقط مخصوص توست، خدایا شریکی برای تو نیست، اجابت میکنم اجابت کردنی. این لبک همین معنا رو میده. این عبارت هم دقیق بفهمید، فهمیدن و یقارن بها. شهید اول میفهمون میفهمونه ها این یقارن بها یعنی اصلا احرام بدون گفتن تلبیه اصلا بسته نمی شود. احرام بدون گفتن تلبیه اصلا بسته نمی شود. اینم تا اینجا دوستان بزرگوار. بعد فرمودن لقد اوجب المصنف و غیره النیه، که انشاءالله برای جلسه بعدی. همیشه سلامت و تندرست باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.